أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. فرحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث اینجا رسید که معنای ششم بهشت این شد که داشتن عقل که در معنای پنجم لحاظ شده بود، و داشتن معرفت به خود و خدا و دنیا و اون چرا که موجب می شود که ما فهم و شعور پیدا بکنیم، اینها در رسیدن ما به بهشت سعادت مؤثر هست، اما کافی نیست. به خاطر اینکه ما بعد از این مباحث، لااقل بعد از این مباحث، به این مرتبه از فهم و معرفت و شعور رسیدیم که دنیا ارزش نداره، به این نتیجه رسیدیم که ما خواهان دنیا نیستیم، به این نتیجه رسیدیم که اون چرا که ما میخواهیم بوده، هست، خواهد بود، به این نتیجه رسیدیم که همه جا هستی هست، کمال هست، نقص در هیچ کجا نیست، ظلم در هیچ کجا نیست، همه جا و همه چیز عین عدل، هر چیزی در جای خودش هست، جای نگرانی نیست، به این نتیجه رسیدیم. اما در عین حال میبینیم که باز هم نگرانی داریم، باز هم اون آرامش نیست، اون آرامشی که ما در بهشت ترسیم کردیم و برای خودمون تصور میکنیم و میخواییم و دنبالش میریم، اینجا بهش نرسیدیم. پس این مقدار از معرفت کافی نیست، بلکه اون چیزی که موجب می شود که ما با وجود این معرفت و با داشتن عقل و معرفت و شعور باز هم در جهنم باشیم، وجود مرکب، وجود این دنیاست، وجود این نیازهاست. ما وقتی به هم می ریزیم، وقتی ناراحت می شیم، وقتی تحت فشار قرار می گیریم، که نیازی از نیازهای مرکب ما ارضا نمیشه، تأمین نمیشه. مثلا گرسنه‌مون غذا نمیرسه، به هم میریزیم، جوش میاریم، داد میکشیم، اعصابمون خراب میشه. نیاز جنسی داریم، تأمین نمیشه، لالمون بلند میشه. احتیاج به خواب داریم، وقت خوابیدن نداریم، نمیگذارن بخوابیم، فرصت نداریم، کارمون زیاده. احتیاج به استراحت داریم، احتیاج به مسافرت داریم، شما فردا بخوام بریم، احتیاج به احتیاجاتی داریم، تو دنیا این هم مال مرکب ماست. پس تا وقتی که ما محتاجیم به این معنا، بهشتی در کار نیست. تمام جهنم ما محصول و معلول محرومیت های ماست. محرومیت هام از سه حالت خارج نیست: یا نعمتی از نعمات دنیا به ما داده نمیشه، به همون فشار میاد، سن ازدواج رسیدی بهت زن نمیدن، پول نداری، خونه نداری، نداری دیگه، خونه نداری، یعنی محرومیت از اول اصلا نداشتیه که حالش هم نداری، پول از اول نداشتی حالش هم نداری، زن از اول نداشتی حالش هم نداری، همینجور برو جلو، ماشین نداشتی نداری، اینو میگیم یه جور محرومیت. محرومیت دوم این است که نه بهت میدن منتها دیر میدن. شما باید به سن 16 سالگی ازدواج میکردی، دو برابرش که کنی میشه 32 سال، 32 سالگی ازدواج کردی، یعنی 16 سال اینجا شما تو جهنم بودی، در فشار بودی، در مصیبت بودی، در میشه جهنم. خب میگن ببین جهنم همینه، یا نه به موقع، فرض بکنید که به شما به موقع رسید، اون نیاز شما به موقع تأمین شد، اما بی موقع از شما گرفتن، بی موقع از شما گرفتن، زنتو طلاق دادی، یا فرض بکنید که مرد، حالا همیشه هم زن نیست، خانوما مثلا شوهرشون مرد، دو طرف هست دیگه، همیشه اینجور نیست که خانوما بمیرن، معمولا خانوما میمونن مردا میمیرن. این قانونشه، به خاطر اینکه اینقدر که خانوما زحمت میکشن، این زحمت هایی که میکشن اینا هم نگرشون میداره، اون کسی که بیشتر کار میکنه سالمتر میمونه، اونایی که بخور و بخواب، بخور و بخواب، بخور و بخواب، مردم معمولا کارشون بخور و بخوابه و اینا زود میمیرن.
مردم بیشتر
خواهد میکرد
یه زن دیگه
بگیرن
که این
تواضع
باشه،
جمعیت زنها بیشتر،
جمعیت مردم بیشتر در واقع جبران کرده
باشه. بعد خانوما احساساتشون رو راحت بروز میدن و ظهور میدن، مرد تو خودشون میریزن، یعنی زنها عاقل‌ترن از این جهت. این که میگن زنها عقلشون کمتره، احساساتشون بیشتره، به خاطر نیست که احساساتشون رو بروز میدن، گذشته از این که بیشتره بروزم میدن، تو بروز دادنشون عقلشون بیشتره. مردا اینا حتما شنیدید، میگن مرد که گریه نمیکنه، بچه که فرض کنید یه خود بزرگ میشه میگن تو دیگه مرد شدی، مرد که نباید گریه کنه. خیلی حرف غلطیه، خیلی حرف اشتباهیه. فرق نمیکنه مرد و زن، همه باید گریه کنن، همه باید بخندن، به موقع باید خندید، به موقع باید گریه کرد. احساسات، عواطف، اینا باید ظهور و بروز داشته باشه و تخلیه بشه. قسم سوم این است که محرومیتی به این شکل آرد میشه که نعمتی رسیده از شما گرفته میشه، وقتی گرفته میشه بهش وابسته شدی، علاقمند شدی و نیازت رو تأمین کرد، بعد نیازت تأمین نمیشه، بهت مصیبت وارد میشه. این دسته ششم میگن که وجود محرومیت ها در دنیا، این باعث جهنمه. بنابراین اگر کسی بمیره، اگر بخوای بری تو بهش باید زودتر بمیری، اگر مردی به بهشت میرسی، و الا تا وقتی زنده ای راهی به بهشت نیست. اینجا باید زمینش رو فراهم بکنی و اینها تا بمیری، تا وقت مرگ برسه، یعنی تا وقتی شکم هست، غذا میخواد، شهوت هست، نیاز به خواب هست، این مرکب هست، این مرکب که رفت دیگه هیچی، تموم شد، خلاص، این نیازها نیست. این دنیا تا وقتی برپاست جهنم هست. چرا؟ چون دنیا دار تزاحمه، تضاهم خواسته ها. شما خواسته های زیادی داری، اما بالفعل و همزمان نمیتونی به همه این خواسته ها برسی. همین الان که اینجا نشستی، چه بسا دوست داری که چقدر جاهای دیگه هم باشی. اینجا که نشستی الان گرمه، دوست داشتی یه جایی باشی که خنک باشه، اینم یه خواسته. خوابت هم میاد، دوست داشتی خوابت هم بکنی، نه اینکه خواب باشی اینجا نباشی، نه، هم اینجا باشی هم خنک باشه، هم خوابت رو بکنی، هم یه چیزی بخوری، گرسنت هم مثلا هست. خب نمیشه، نمیشه همزمان. هم خسته شدی الان، پاهات هم درد گرفته، کمرت هم درد گرفته، همش یه چی شکل نشستی اینجا. مثلا فرض کنید که دوست داشتی که این اذیت هم نشه. دنیا داره تضاهمه، تضاهم خواسته ها، یعنی نمیشه همزمان به همه خواسته ها رسید. تا وقتی ما تو این دنیا هستیم، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره. برای کفار بهشته، چون اونا محدودیت ندارن، تو دنیا هر کاری بخوان میرن انجام میدن و اصلا خودشون رو مقید نمی کنن. خب حالا داریم این معنای شیشم رو معنا میکنیم ها، و الا اینایی که میگیم همش به این شکل نیست، اینجوری ها داریم این رو معنا میکنیم. از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا خانه ایست که به بلایا و شدائد و سختی ها، محرومیت ها پیچیده شده. هر طرف میری بالاخره یه مصیبتی، یه صدمه ای، یه رنجی، یه زحمتی بهت وارد میشه. هر چیز خوبی، هر نعمتی، هر لذتی میخواد به شما برسه، توامه با چقدر سختی ها، چقدر محرومیت ها، چقدر مصیبت ها، چقدر شما باید زحمت بکشید تا بتونی یه لقمه غذا در بیاری بخوری، چقدر باید بدویی، چقدر باید مصیبت بکشید تا یه پولی در بیاری مثلا خونه بگیری، فرض کنید امکاناتی فراهم بشه ازدواج کنید، بعد برای اینکه حالا این نیاز فرض بکنید به همسر شما تأمین بشه، چقدر باید سرکوب بشنوی و چقدر باید تو سرت بزنن و چقدر باید مصیبت بکشی، چون دو جنس مخالف وقتی در کنار هم قرار میگیرن، زن و مرد، اینا خواسته هاشون با هم دیگه یکی نیست، هر کدوم هم دارای یک فرهنگ، از دو فرهنگ مختلف اومدن با هم دیگه و تفاوت فهم دارن، تفاوت سلیقه دارن، تفاوت خواسته دارن، تفاوت ذائقه دارن. حالا تفاوت‌های دیگه، گاهی تفاوت بینایی دارن، گاهی تفاوت شنوایی دارن، چیزای تفاوت‌های دیگه که حالا اونا خیلی مشکلی درست نمی‌کنه. تفاوت هوشی دارن. خب اینا یه مسائل ایجاد می‌کنه تو زندگی، این تفاوت‌ها. تفاوت در عادات و آداب و رسوم دارن. اونا یه جور آداب و رسوم داشتن، اینا یه جور دیگه آداب و رسوم دارن. اون یه جور غذا رو دوست داره، این یه جور غذا دوست داره. تو ذائقه ها، خب حالا میخوان با هم بشینن سر یه سفره غذا بخورن، یه جور غذا بخورن، نمیشه اون برای خودش یه جور غذا درست کنه، برای این یه جور غذا درست کنه، باید بشینن همونی که از با هم به اشتراک برسن. خلاص باید دندون رو جگر بذاره غذایی که اون دوست داره رو امروز بخوره، اونم دندون رو جگر بذاره غذایی که این دوست داره امروز بخوره. تازه اینا در صورتیست که مجبور نباشن از بیرون غذای حاضری بگیرن، و الا اگر که خانم بگی که اصلا من غذا درست نمی کنم و غذا درست نکردم و اصلا حالشو ندارم و اعصابم نمی کشه و غذا درست کنم، بعد وقت باید اول باید سفره پهن بکنم، بعد باید سفره جمع بکنم، بعد باید ظرف بشورم، همینجور ادامه داره. الف که از اول من الفشو نمیگم تا به یه نرسه. اگر که بخواد اونجوری حرف بشه و مسائل بشه که دیگه وقت جهنم معنای واقعی کلمه جهنم میشه. و این دنیاست، اینجور نیست که شما تو ذهن خودتون میسازید میبافید که اگه ازدواج کنم چی میشه، فلان میشه، ال میشه، بل میشه و رؤیایی فکر میکنید. نه، این رؤیایی فکر نکنید، خودتون رو آماده کنید برای شدائد، برای سختی ها، برای مصیبت ها، برای مخالف دیدن، مخالف شنیدن و کمال ما در اینه، کمال ما در اینه که اینجوری بشه. پس اینجا بهشت نیست، اینجا مزرعه آخرت. باید این فشارها وارد بشه، این مصیبت ها وارد بشه. هر لذتی تو دنیا همراه با رنج و مهنت و سختیه. یه ماهی میخوای بخوری چقدر تیغ داره؟ این ماهی هرچی خوشمزه تر تیغش بیشتر. گاهی این تیغ میره تو گلوت گیر میکنه، اون لحظه ای که تو گلوت گیر کرده داری خفه میشی، اون لحظه گاهی قسم میخوری که تا آخر عمرت دیگه ماهی نخوری. بعدن که یادت میره اونا میگی نبی خودی با این کنهد چه قسمی بود ما خوریم که تا آخر عمر ماهی نخوریم، میری دوباره میخوریم. یا اگر که شما ممکنه بگی که من یه ماهی سراغ دارم هم خوشمزه است هم تیغ نداره ولی گرونه، گرونه. اون گرونیش از صد تا تیغ بدتره. تیغ میره فرض بکنین تو گلوت، اون خاریست که میزنه به قلبت، تو قلبت فرو میره، اون بدتره. خلاصه اینجوریه، اون ماهی که خوشمزه تره بخوای بگیری تو رودخونه است، خیلی سخت. ماهی رودخونه گرفتن خیلی سخت‌تر از ماهی تو دریا گرفتنه، ولی ماهی که تو رودخونه است که سخت‌تر گرفتنش. این دنیاست خلاصه. اگر میخوای لذت ببری باید این مسیر رو بری بالا، بری بالا، بری بالا. اون قله کوه که رسیدی و اون فضای باز قشنگ و چشم‌انداز رو نگاه میکنی کیف میکنی، ولی تا وقتی اون بالا نری، این مسیر رو طی نکنی، این زحمت رو به خودت ندی که اون بالا بری، اون صفا و اون لذت رو نمیبری. و تا وقتی داری میری، هر چی میری نگاه میکنه میبینی تموم نمیشه. مثل این که شما که جلو میری کوه هم هی عقب میره، هر چی میری نمیرسی. گاهی راه کمه، نزدیک شدی ولی شما دیگه ناامید شدی، ول میکنی که اگر چند قدم دیگه میرفتی میرسیدی به قله کوه، ولی هی نگاه میکنی اونی اصلا هیچی پیدا نیست، از اینکه چی برسی مشخص نیست. ولی وقتی میرسی اونجا، اون نسیم خنکی که اون بالا میوزه، اون چشمنداز زیبایی که داره، اون گلهایی که در فصل بهار روی کوههایی که تپه ماننده و روش سنگ نیست فقط خاک داره، گلهایی که رویده، خیلی لذت میبری. وقت میگی نه میارزید، میارزید که ما این همه زحمت به خودمون بدیم. بله، اون نه، جای دیگر تو کار دیگه میکنن که بله. به شما عرض کنم که این معنای ششم میگه دنیا اینه، از دنیا جیفه، از حضرت علی علیه السلام رسیده. دنیا مردار گندیده است، یه نیته اگر مونده باشه و گندیده شده باشه، گند یه گربه مرده رو مثلا شما معمولا گاهی بوی گندش میاد که یه جاهایی افتاده و مرده و گند همه جا رو گرفته. دنیا باطنش اینه. خب میگن پس تا وقتی تو این دنیا هستی از بهش خبری نیست، اما معنای هفتم، معنای هفتم این است که، معنای هفتم دیگه معنای نهاییه، یه هشتم و اینا نداره، خیالتون راحت بشه تموم شد. معنای نهایی بهشت این است که نه، اینطور نیست که جهنم ما به خاطر وجود دنیا باشه و به خاطر وجود مرکب و خواسته های مربوط به مرکب باشه. مشکل از اینجاست که همونطور که مرکب ما نیازهایی داره، خود ما هم نیاز داریم و ما چون از نیاز خودمون غافل شدیم، بین نیاز خودمون و نیازهای مرکبمون خلط کردیم. مشکل از اینجاست که این دوتا نیاز با هم قاطی شده. مشکل این نیست که ما غذا میخوایم غذا نیست، مشکل اینجاست که ما غذا نمیخوایم، شکم ماست که غذا میخواد، ما چیز دیگه میخوایم. غذا نیست، ولی اون چیز دیگه ای که ما میخوایم هست، همیشه هست، همیشه بوده، همیشه خواهد بود. ما این دوتا رو با هم خلط کردیم، خودمون و مرکبمون رو یکی گرفتیم، یک سوارکار که سوار بر اسبش میشه، اگر خودش و مرکبش رو یکی حساب بکنه، اسبش گرسنه‌ش میشه، به اسبش رسیدگی کنه، اما خودش به یه خوب رسیدگی کردم دیگه، خودم همینم دیگه، همینم، خودم و اصلا یکی هستیم با هم، مسیری رو هم داره طی میکنه، بالاخره میخواد یه مقصدی بره. یا از این طرف خودش احساس گرسنگی میکنه، مرتب هی به اسبش میخورونه، اسب کایونجه میخوره، هم کام بخوره هم یونجه جو بخوره، قلاقه که کام یونجه بخوره، فرق میکنه خوراک اسب و قام. اینم نتیجه شهرنشینی و ماشین سواری، نمیدونیم اصلا اسب چی میخوره، چه شکلی، اصلا فرق بین اسب و قاطر شما تشخیص میدی؟ شناسنامه داره؟ اما اگر بگن که ماشین نمیدونم چیشیه فلانه کجای چی، دود میگی فلان. اما اگر بگن اسب و فلان، بله من فکر نمی کنم نرم مادهشم بتونه شما تشخیص بده. بعضی ماهی ها هست که نرم مادهشم مشخص نیست، خیلی زحمت داره. قناری ها مشخص نیست بعضی هاش تا وقتی نخونه. چی میگفتی؟ گاهی خودت احساس نیاز کردی، میری غذا میخوری، نیاز خودت ها، اما با خوردن، با خوردن غذای شکم میخوای نیاز خودت رو تأمین کنی. دیدی گاهی حوصلت سر میره، تو خونه هستی حوصلت سر میره، به جای اینکه یه کاری کنی حوصلت جا بیاد، هی میری در یخچال رو وا میکنی. گاهی پدر مادر صداشون در میاد، بابا این یخچال سوخت، این در یخچال که خب هی باز میشه، این هوای یخچال میره، یخچال سوخت، مخصوصا تو تابستون که مدرسه هم نمیری، دانشگاه هم نداری، صبح تا شب فقط کارت این شده، هی در یخچال رو وا میکنی، گاهی حالا یه چیزی هست یخچال میخوری، گاهی هیچی نیست، یعنی چیز خوردنی هم نداره، ولی این در یخچال رو باید باز کنی یه نگاه کنی هرچی گن. خب آخه تو که یه دفعه دیدی، دو دفعه دیدی، ده دفعه دیدی که هیچی نیست، چرا دفعه یازده هم درش رو باز میکنی؟ میگی شاید مثلا معجزه ای بشه. مشکل از جای دیگه است، شما جای دیگه میخوای حلش کنی، خودت نیاز داری، نیاز خودت تأمین نشده، اون آرامشی که باید پیدا بکنی پیدا نکردی، میخوای این آرامشو با خوردن. اینایی که اعصابشون خراب هست شنیدید میگن چاق میشن؟ معنای این حرف یعنی چی؟ اعصاب خرابه، هرچی عصبانی تر باشه بیشتر میخوره. گاهی دیدی کسی داره زیادی میخوره، میگن آه ناراحت نباش، عصبانی نباش، هرس جوش نخور، هرس جوش نخور یعنی زیادی نخور، یعنی زیادی نخور، یعنی اون اثر گذاشته رو این. نیاز خودش میخواد با نیازش تأمین نیاز شکمش اون نیاز رو برطرف کنه. گاهی شکمش گرسنه میشه، نه اونجوری نیست، نیاز شکم رو تأمین میکنه، اصلا به فکر خودش نیست. چرا؟ چون اعصابش قویه، اعصابش قویه. بعضی از اینایی که جوان هستن و تو سنین جوانی هستن خیلی هم سرمستن، خیلی هم سرمستن، اینا به این راحتی ها حوصله‌شون سر نمیره، همیشه هم شارژن و شادن و شنگولن و میزونن، اعصاب قویه. اینا اصلا متوجه نمیشن که یه نیازی هم در خودشون هست، فقط گرسنش میشه غذا میخوره، تشنش میشه آب میخوره، همین کارا، میره بازی تفریح گردش میبره. اون وقت اون نیاز واقعی خود اینها تو سنین جوانی بروز و ظهور پیدا نمیکنه و این خوب نیست. از جهت دنیای خوبه، اما از جهت آخرتی خوب نیست، به خاطر اینکه اینا متوجه خودشون نمیشن، دیر متوجه میشن. و کسی که دیر متوجه بشه، کسی که خودشو پیدا میکنه، حالت شک پیدا میکنه، شکه میشه، اوضاع احوال روانیش به هم میریزه، که خودش نمیشناخته تا حالا، یه مرتبه بیدار میشه، عجب، من این بودم تا حالا. یعنی تمام اون ساخته ها و پرداخته های ذهنیش خراب میشه، تمام پشتوانه های قلبی و تکیه‌گاه های قلبیش اینها فرو میریزه، مثل اینکه پشت پا بهش بزنن چجور با مغز میاد زمین، یه مرتبه زیر پاش خالی میشه. خب تو سن جوانی انسان اعصابش قویه، نسبتاً تحمل داره، قلبش سالمه، رگاش بسته نشده، اینا رو میتونه تحمل کنه، فشار خون نداره، فشار خونش یه خود بالا بره یه خود پایین بیاد، کم بشه زیاد بشه، خوابش یه خود به هم بریزه، بی خواب بشه کم خواب بشه، اینا رو تحمل میکنه تا این مرحله رو طی کنه، تا با خودش آشنا بشه کم کم و به خودش عادت کنه. شما به خودمون اصلا عادت نداریم، به خودمون عادت نداریم، هرچی عادت کردیم به همین ظاهر و شکم و شهوت و چشم و ابرو تو آینه خودمون نگاه میکنیم، میگیم خودمون دیدم و همین هاست. اینقدر که برای عکسمون ارزش قائلیم، برای دوربین فیلم برداری که فیلم بدن ما رو گرفته حساب باز میکنیم، تو عروسی ها دیدین چقدر حساب باز میکنن، چه امکان نداره، بدون استثناء باید تو تمام عروسی ها دوربین فیلم برداری باشه که این صحنه ها محفوظ بمونه. خیلی حساب باز میکنیم برای جسممون و برای بدنمون و ظاهرمون. این حساب هایی که باز میکنیم موجب میشه که با بدنمون انس میگیریم، با ظاهرمون انس میگیریم و خودمونو همین ظاهر میبینیم، در نتیجه با خود واقعیمون رابطه خوبی برقرار نمی کنیم. ولذا وقتی تنها که میشیم، تو تنهایی گاهی به یاد خودمون میافتیم، گاهی حواسمون جمع خودمون میشه. انسان وقتی تنها میشه در تنهایی خودشه و خودش دیگه. ولذا از تنهایی وحشت داریم، خیلی خوشمون نمیاد، همش دوست داریم با دیگران باشیم، تو جمع باشیم، سرمون گرم باشیم، مشغول باشیم. از امام صادق علیه السلام روایت است که یکی از علامات عقل این است که از تنهایی وحشت نداره. انسان عاقل از تنهایی وحشت نداره، چون وقتی خودش که تنها میشه با خودش، از خودش بدش نمیاد. چرا وقتی تنها میشی گاهی میترسی، وهم ورد میداره، از خودت میترسی، خودت از خودت میترسی، تو خودت یه چیزایی میبینی، این چیزایی که میگی آه دیدم الان اومد، اونجا اومد، این سایه اومد، نمیدونم اون چی اومد، اینا همه مال خودته، از تو خودت داری میبینی، از خودت بدت میاد. بله، منتها وقتی که خودتو میخوای بشناسی، یه قصه مرحوم علامه خوشمنطقی جعفری رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد. یه موقعی ما منطقه مرحوم مظفر میرفتیم خدمت ایشون میرسیم، کمشون ایشون فرمود که به داستانی نرسد در حقیقت در رابطه با همین موضوع که انسان خودشو نمیشناسه. یه فرد دهاتی بود، یه فرد شهری بود. این فرد روستایی و دهاتی همیشه از روستا و دهات میامد به شهر و کارهایی که داشت انجام میداد با این مرد شهری رفیق بود و هر موقع میامد به شهر میامد منزل اینا و اینا هم ازش پذیرایی میکردن حسابی. هر چند روزی که میخواست اینجا میمون، 5 روز، 6 روز، 7 هفته، 10 روز میمون، کاراشو انجام میداد اینا و خیلی هم پذیرایی میکردن ازش. و وقتی میخواست بره به روستا و دهات خودش، از اینا دعوت میکرد، میگو من حالا دارم میرم، شما تشریف بیارید اونجا، ما اونجا در خدمت شما باشیم، جبران بکنیم زحماتی که شما کشیدید، ما بالاخره اونجا جبران بکنیم. اینا هم گفتن حالا ما نمیرسیم و نمیتونیم و نمیشه و کار داریم و حالا کی بشه ما بیاییم و چجوری بیاییم. سال بعد همینجور، خلاصه همیشه اون مرتب کارشون بود. یه دفعه اینا زن و بچهش گفتن که ما خسته شدیم از بعد تو شهر موندیم و بریم بالاخره یه دهاتی اینوری اونوری یه ییلاقی بریم. خب این رفیق ما که مرتب میامد اینجا و اینا، این مورد مناسب و خوبیه، امسال مثلا تابستون هوا گرمه بریم منزل این رفیق ما که این همه سال اومده اینجا. هم میگه بیان، اصرار میکنه، التماس میکنه، میگه بیان. خب بریم دیگه. اینا تصمیم گرفتن و حرکت کردن و زن و بچه و اسباب و اساسیه او را افتادن، کوه و در و دشت و چیه همه را طی کردن تا رسیدن به مثلا گشتن اینور اونور که روستا کجاست و روستا را پیدا کردن. حالا شب شده، تاریک شده، هوا اینا ویلون و سیلون و بیکس و بیکار و کسی هم نمیشناسن، این درو بزن اون درو بزن آقای فلانی آقای فلانی، تا خلاصه اومدن در خونه گفتن اینجاست، اومدن در خونه رو زدن و آقای روستایی اومد و گفتش که بله، سلام علیکم. گفتش که من فلانی هستم، شهری، رفیق شهری تونه. گفت به جا نمیارم. گفت چطور به جا نمیاری؟ منم تعبیر ایشون این بود که من تو ذهنم هنوز هست. گفت جنابالی کی باشین؟ گفت من اون رفیق رو شهری شما هستم، هر سال میای، روزی چند بار، هر سالی چند بار میمونی، چقدر میشی میخوری میخوابی میذاری برمیذاری، راحتی کارات انجام میدی، با هم میام جب میگرفتیم جب میگرفتیم. باز گفت جنابالی کی باشم؟ من نمیشناسم، اشتباه اومدیم در رو بس رفت. دوباره اینا هم فکر کردن چکار کنن چکار نکنن، به کی بگن به کی نگن، در زدن گفتن هیچ کی ما نداریم، این لابد شبه مثلا نمیشنسه باید. در زدن دوباره آدرس دادن، دوباره توضیح دادن، یادت اومدی اونجا مثلا اینو خوردی اون کارو کردی اینجا رفتیم این خونه ما اینجوری بود والدش اونجوری بود، میومدی میرفتی اینجا اون کارو میکردی میرفتی اونجا اون کارو میکردی میرفتی، همینجوری یکی یکی ازش یک گفتن بلکه این یادش بیاد. گفت من نمیشناسم شما رو، دفعه اول شما رو میبینم. گفتن آخه ما اینجا کسی نداریم اینجا که، حالا شما ما رو که نمیشناسی اب نداره، حالا یه جایی به ما بده ما فعلا شب و تا صبح بگذرونیم بعد صبح میریم دیگه، پشت دست اونم داغ میکنیم که دیگه از این کارا نکنیم. یه جایی گفت ما تو طویله داریم و اونجا میشه میتونین، حالا اونجا تو طویله خودش رفت تو، گفت فقط اینجا که هستیم باید یه کاری هم انجام بدین، مواظب باشین مراقب باشین، اگر که یه موقع گرگی چیزی اومد که این گوسفندای ما رو بخوره مثلا فرض کنه که اسب و قاطر و الاغ و اینا رو مثلا بگیره، شما اینجا باید نگهبانی هم بدین. یه تفنگ هم داد دست اینا، گفت با این تفنگ باید نگهبانی هم بدی. اینا رو فرستاد تو طویله و خودش را تو اتاق گرفت راحت کنه. نصف شب این مرد خوب داشت کشید میداد که ببینه که کسی میاد کسی نمیاد، دزدی گرگی نگاه کردید مثل یه گرگی اومد، اسلحه رو گرفت و نشونه گرفت و یه تیری در کرد. خب یه تیری در کرد، این تیر خورد و یه فرض کنه صدایی رو در اومد از اون حیوان رو افتاد. مرد روستایی در اتاق باز کرد و دوید دوید و من چی کار کردی چی کار کرد؟ گفت چی کار کردم؟ گفتی اونجا وایسا اگه گرگی چیزی اومد بزن. گفت این گرگ نبود. گفت چی بود؟ گفت این الاغ من بود زدی. گفت تو الاغ تو بود چیه؟ این شب بود تاریک چجوری بود؟ من درست شما نگاه تو رخت خواب گرفته خوابیده بودی از در وا کردی اومدی بیرون میگه الاغ من بود زدی و بریم نگاه کنیم چی بود. گفت نه، وقتی این تیر خورد بهش یه بادی از اون الاغ سوار شد، من صدای باد الاغم رو میشناسم. خدا رحمتش کنه، ایشون بفرمود سریع اینجای مچشو گرفت. گوه ها چی شد؟ صدای باد الاغت میشناسی؟ منی که چندین چند سال میامدی تو شهر پیش من خونه من میذاشتی برمیذاشتی میخوردی میخوابیدی زندگی میکردی با من، وقت منو نشناختی؟ تو شب تو صدای چی و فلان شناختی وقت من رو نشناختی؟ بعد ایشون میفرمود که نکنه اینجوری بشه که بعد از 70 سال مرگ که برسه، موقع مردن همه پرده ها که کنار میره، حقیقت خودتو که میبینی، میگی جنابالی کی باشن؟ جنابالی کی باشن؟ یه عمر واج زندگی کردی ها، خودتی، خودتی. فلذا اعمال ما که در قبر دارد که مجسم میشه و میان به صورت سگ، اعمال زشت ما، اعمال بد ما به صورت سگ با قیافه وحشتناک و ترسناک، اونجا ما میترسیم ازش. این چیه دیگه؟ بیان بابا این عمل خودته، این عمل خودته، به این شکل در اومده. حاضر نیستی باهاش زندگی کنی، حاضر نیستی پیشش باشی. فلذا ما از خودمون خیلی خوشمون نمیاد هنوز، چون نمیشناسیم. کسی که با خودش میخواد آشنا بشه، ابتدای کار سخته، ابتدای کار سخته، فشار داره، مصیبت داره، سختی داره، ولی باید کم کم انس برقرار بکنیم. حق در درون ماست، با حق انس گرفتن، لا یونسنک الا الحق، فقط با حق انس بگیرید، با هیچ چیز دیگه سعی کنید انس نگیرید. و اگر با هر چیز دیگه غیر از حق انس گرفتی، به همون نسبت از حق جدا میشید، از حق فاصله پیدا میکنه. در زیارت، در دعای جوشن کبیر چی میخونیم در ماه رمضان؟ یا من رفیق من لا رفیق له، یا رفیق من لا رفیق له، ای خدایی که تو رفیق اون کسی هستی که رفیق نداره. یعنی اگر شما رفیق داری غیر از خدا، خیالت راحت، با خدا رفاقت نداری. یا طبیب من لا طبیب له، ای طبیب کسی که طبیب نداره. اگه شما دلت به غیر خدا خوشه که طبابت میکنه برات، خدا طبابت نمیکنه، خدا طبیبت میده. یا شفیق من لا شفیق له، یا مونس من لا مونس له، یا هادی من لا هادی له، یا همینجور دیگه. خیلی از فرازهای دعا این مضامین وجود داره، این مضامین هست. یا غیاس من لا غیاس له، ای فریاد رسه اون کسی که هیچ فریاد رس نداره. در آیه قرآن داریم که امن یجیب المضطر اذا دعا، ای کسی که فریاد رسه، کسانی هستی که اینا فریاد رس ندارن. یعنی اگر رسیدی به جایی که امیدت از همه کس قطع شد، به هیچ کس دل بستگی نداری، که حالا این تو معنای هفتمیست که داریم عرض میکنیم، که در معنای هفتم این گفته میشه که آقا مشکل از این نیست که ما بدن داریم، مشکل از این است که ایمان نداریم. مشکل ما از اینجا نیست که نمیدونیم که نباید قصه بخوریم، نه میدونیم که نباید قصه بخوریم. دنیا ارزش قصه خوردن نداره، دنیا ارزش این که شما بهش دل ببندی نداره. همه اینا رو میدونیم، عقل داریم، شعور داریم، معرفت داریم، اما در این حال تو جهنمیم. چرا؟ چون ما نیستیم که قصه میخوریم، قصه است که ما رو میخوره. این میشه جهنم. سر جهنمی بودن ما این نیست که ما قصه میخوریم، این نیست که ما ناکام میشیم، این نیست که ما حسرت میخوریم، این نیست که ما فشار بهمون وارد میشه. نه، فشاری که میاد و ما رو فرا میگیره، قصه است که ما رو میخوره. خدا رحمت کنه مرحوم عظیم اسماعیل دولابی که میفرمود که من رفتم یه جا مطب دکتری، اونجا دیدم یه کسی نشسته و داره سیگار میکشه، از همون مریضا. بهش گفتم که سیگار میکشی؟ گفت آره سیگار میکشم. گفتم سیگار میکشی یا سیگار داره تو رو میکشه؟ دیگه کاریش نداشتم دیگه، دیگه ولش کردم. خودش یه خود سیگ کرد و بعد خاموش کرد و انداخت تو بود. دید نه، مثل این که این نیست سیگار میکشه، سیگاره که داره اینو میکشه. شما غذا میخوری یا غذاست که داره شما رو میخوره؟ میشینی سر سفره، خودتو شکمتو همه رو قاطی میکنی یا نه خودت سر جایشه، شکمش هم سر جاشه، رو محاسبه رو برنامه اونی که باید بخوری، اونی که صلاحه، اونی که خدا میپسنده همون کار انجام میدی. بهش میگیم تقوا، بهش میگیم تقوا. خودتو خرتو قاطی نکردی، هر کدوم جای خودشو داره. شما سوار بر مرکبی، مرکب سوار بر شما نیست. لیست زهد ان لا تملک شیئا، زهد این نیست که شما مالک چیزی نباشی، بله زهد ان لا یملک که شیئا، زهد این نیست که دنیا نداشته باشی، پول نداشته باشی، ثروت نداشته باشی. اینجور نیست که جهنم ما به خاطر وجود دنیا باشه، بلکه جهنم ما به خاطر این است که ما مملوک دنیا هستیم نه مالک دنیا. این مشکل اینجاست. اگر مالک دنیا بودی، سوار بر این مرکب بودی، مرکبت ناقص بشه، نابود بشه، از بین بره، به خودت کاری نداره، به شما ربطی نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مرکبت راهوارتر بود، وظیفت بیشتر بود. مرکبت توانش کمتر شد، وظیفت کمتر میشد. به خودت ربطی نداره، لطمه ای نمیزنه، آسیبی نمیرسونه. ثروت داشتی یه وظیفه پیدا میکنی، ثروت نداشتی و محروم بودی یه وظیفه دیگه پیدا میکنی دیگه. اون وظایفی که ثروتمندا دارن شما نداری، مشکلی برای خودت ایجاد نمیکنه. فقط مشکل اونجاست که شما خودتو مرکبتو با هم یکی گرفتی. بین اینها تفکیک کن. خب این میشه عقل که میگیم خب ما حالا فهمیدیم، فهمیدیم خودمون و مرکبمون یکی نیستیم. معنای هفتم میگه اینم کافی نیست. فهمیدی که خودت و مرکبت یکی نیست، ولی در این حال بازم میبینی که فشار بهت وارد میشه، بازم قصه میخوری. جوابش اینیست که قصه نمیخوری، بلکه قصت شما رو میخوره. و راه این که قصه ما رو نخوره این است که به ایمان برسیم. عقل کافی نیست، لازمه، لازمه، اما کافی نیست. میفهمی اما باز هم فشار وارد میشه، فشار وارد میشه، میخوای نشه ولی نمیشه، در کنترلت نیست. برای اینکه فشار وارد نشه باید به ایمان برسیم. ایمان چیه؟ تعریفش چیه؟ راه وصولش چیه؟ انشالله در جلسه آینده. سوالی نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.